شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان و حالا وقتشه که بریم به سراغ یک برنامه هیجان انگیز. بهتون اطمینان میدم که در پایان برنامه امروز از خودتون میپرسید که چه خوب شد که برنامه امروز رو گوش کردم. رادیومی برنامه علمی که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو که امروز غیبت داره نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و سوال خلق بکنیم و از خودمون بپرسیم که چرا جزئیات جهان رو بهش توجه نمیکنیم. توجه بکنیم، سعی بکنیم از خودمون بپرسیم که آیا سوالهایی که من دارم میپرسم سوالهای با کیفیتیه؟ چطور میتونم سوالاتم رو بهتر بکنم، دقیقتر بکنم؟ هرچی سوال دقیقتر باشه آیا پاسخهای دقیقتری داره؟ نمیدونم. در رادیو هر چی که هست ما از سوال کردن نمیترسیم. تا لحظات دیگه به پرونده ویژه امروز میرسیم که باید ببینیم چه موضوعی هست، داستان از چه قراره. یه کوچولو متفاوته با پرونده ویژه دیگرمون، اندکی تحمل کنید. برپا.
بفرمایید بشین. خب یه حضور غیاب داشته باشیم، بعد بریم سراغ مطالبی که امروز قراره که با هم دیگه بررسی بکنیم و قصد دارم امروز شما رو به فیزیک علاقه‌مند بکنم بچه‌ها. با اینکه میدونم یه چند جلسه از سال گذشته ولی دیدم که سیاوش سفاریانپور خیلی توی صفحه مجازیش داره از فیزیک بد میگه، انگار که دوست نداره یاد بگیره.
آقا اجازه، مگه شما صفحه مجازی دارین؟
بله. چرا خاموش؟ خب زمانی.
حاضر.
شاهرزایی.
حاضر.
شاهرزایی چرا صدات اینجوریه؟ سرما خوردی؟
نه.
مهرجو.
آقا غایبه. مهرجو همیشه غایبه.
یعنی چی آخه؟ خب اینجوری از درس هیچی متوجه نمیشه؟
همین جوریه دیگه.
کجاست سیاوش؟ مگه رفیقت نیست؟ کجا؟
خبر نه، ولی فکر کنم مسافرت رفتن، هنوز برنگشتن.
عجب. اسدی.
آقا اسدی خوابه، ببخشید داره چرت میزنه.
بزن بیدارش کن سر کلاس. یعنی چی خوابه؟
اسدی.
بله آقا.
پاشو برو بیرون. سفاریانپور هم که هست. صدای تو هم گرفته سفاریانپور. نکنه سرما خوردی؟
نه قربان، آلرژی فصلیه.
سرما خوردی سر کلاس نه یا یا؟
چشم.
ممنونم. محمدی.
بله.
گنجلی.
آلرژی سرما خوردی.
ای بابا. وقتی سرما خوردین چرا میایین سر کلاس؟
برای اینکه شماتتمون میکنید بعدن.
من اصلا شماتت نمیکنم. من الان شما رو شماتت میکنم.
پس من برم بیرون با اجازه.
بفرمایید.
خداحافظ.
کاظم زاده.
بله آقا ما هستیم.
موسوی.
ببخش رفته خبرها رو آماده بکنن. بخش خبرها رو.
خب مگه زنگ فیزیک نیست؟
ببخش.
واقعا کلاس عجیبی هستین شما.
آقا اجازه میتونم یه چیزی بگم؟
شما کی الان؟
من سیاوش هستم.
صدا خیلی تو هم شد.
آقا اجازه ببخشید، میشه به جای زنگ فیزیک زنگ چیز دیگه باشه؟
چرا؟
من آخه از فیزیک همونطور که شما گفتید خوشم نمیاد.
خب اول کلاس توضیح دادم
درس ملال‌آوری هستش.
نه اصلا اینجوری نیست. قراره که توی این جلسه یه چند تا پدیده، چند تا اتفاق رو براتون مثال بزنم، با هم دیگه هم فکری کنیم، بررسیش بکنیم، اون موقع میبینی که فیزیک چقدر میتونه جذاب باشه.
اگر به هر دلیلی راضی نشدم
باید راضی
نمره بشه. کم که نمیدید که.
قطعا نمره کم. باید راضی بشی.
پس از الان
نه میشی. نه راضی میشی.
بسیار خوب باشه.
شروع کنیم.
بله.
موافقین؟
بله.
خب یه چند روز پیش یه اتفاقی افتاد که توی فضای مجازی پر شد به اسم ماه خونین. احتمالاً توی فضای مجازی خیلی دیدین.
استاد ببخشید دیگه، تو همه صفحه مجازی ها پر شده بود از این مطلب دیگه همه میدونیم که علت چیه دیگه.
خب میشه الان توضیح بدی برام علتو؟
موضوع ماه قرمز منظورتونه؟
ماه خونین. ماه قرمز.
ماه گرفتگی اتفاق افتاد.
بله.
رنگ ماه در زمان ماه گرفتگی کامل قرمز میشه. قرمز خیلی تیرم شدهش. من خودم هم تماشا کردم. به این دلیل قرمز میشه که عبور خورشید رو کاملا سیاره زمین مسدود نمی‌کنه، چون موقع ماه گرفتگی زمین بین ماه و خورشیده و از کنار زمین که لایه جو زمین هست اندکی نور عبور می‌کنه به ماه میرسه. حالا در واقع جو زمین که همیشه در واقع داره
خب من همینجا میخوام یه منفی بهت بدم.
خواهش می‌کنم.
به خاطر اینکه مشخصه که کامل درست یاد نگرفتی. مگه میشه یک جسمی جلوی یک منبع نوری باشه، یک جسم بزرگ و جلوی نور رو کامل نگیره و به یک جسمی که پشته
استاد دو تا سایه دارن این اجسام به دلیل فاصله زیادشون، یعنی فاصله زیاد وقتی که اتفاق میفته ما دو تا سایه داریم، یه سایه بلد. یه نیم سایه.
میشه شما بیای پای تخته به جای من درس بدی؟
الان خوب بود یا بعد غلط گفتم استاد؟ میخواین تنبیه کنین؟
بله. میدونی چرا؟
چرا؟
به خاطر اینکه دو تا سایه نداریم. سایه یه مفهوم داره. سایه یعنی نرسیدن نور به صورت بلد. مطلق.
بلد.
اون یکی قسمت میشه نیم سایه.
نیم سایه، منم گفتم نیم سایه. میتونیم اصلا ویدیو چک بذاریم.
بله موافقم ویدیو چک داشته باشیم.
بله. ولی حالا در نظر داشته باشیم که جو زمین به هر حال از اون کنارا داره نور رو به نوعی هول میده، رد میشه به ماه میرسه دیگه.
اصلا اینجوری نیست.
اصلا اینجوری
نور
نیست.
در چه مسیری حرکت میکنه میشه بهم بگی؟
مستقیم.
به صورت مستقیم. درسته؟
بله.
حالا شما پشت یه دیوار بزرگ وایسادی.
بله.
یه منبع نور اون طرف دیواره. بله. شما کوچیک‌تر از دیواری. میشه به من بگی که نور چه جوری از کنار اون دیوار بزرگ میاد به شما میرسه وقتی تو مسیر مستقیم قرار حرکت کنه؟
زمانی که فاصله زیاد باشه.
میشه بگی بلد نیستم؟
آخه فرض بگید استاد که خورشید اون سمت هستش، اینورم یه دیواره، اونورم شما ایستادین.
بله.
شما خورشید رو نمیبینین.
بله.
ولی یه نوری از اطراف به شما میرسه.
اون قسمت میشه نیم سایه.
نیم سایه.
اگر ماه توی نیم سایه قرار بگیره ما دیگه ماه گرفتگی کامل نداریم. ماه خونین توی ماه گرفتگی کامل اتفاق میفته.
میشه شما جواب
ممنون.
بگید
بله
که
اگر شما اجازه بدیم نه جدا نکته جالب ماجرا اصلا همین جاست که توی ماه گرفتگی کامل ماه به طور کامل توی سایه زمین قرار میگیره.
بله.
یعنی تاریکی مطلق.
بله.
درسته؟
پس اون قرمز
ولی
چیه؟
وقتی که ما قرمز میبینیمش یعنی نور داره بهش برخورد میکنه.
بله.
خب جو زمین میاد یه اتفاقی رو برای نور رقم میزنه.
شکست نور دیگه.
چرا همون اول نگفتی؟
گفتم باز بعد
اولا که شکست نور نیست. خب پراکندگی نور. پراکندگی نور با شکست نور دو تا مفهوم کاملا جداست.
چه فرق دارن استاد؟
فرقشون اینه که شکست نور، نور از یک محیطی وارد یه محیط دیگه میشه و اون پرتوی نور مسیرش عوض میشه.
بله.
اینو بهش میگن شکست نور. بله. که به خاطر اختلاف سرعت نور ایجاد
مثل
میشه.
مثل مثلا قاشقی که داخل دقیقا. لیوان آب گذاشتیم.
دقیقاً. نوری که نوری که از اون قاشق به چشم ما میرسه اول از تو آب رد میشه، بعد میاد توی هوا، سرعتش عوض میشه، مسیر حرکتش عوض میشه، اصطلاحا میگیم شکسته شده. ولی پراکندگی اینجوری نیست. پراکندگی نور میاد به یک ذره ای، به یک مولکولی مثلا اکسیژن برخورد میکنه،
بازتاب پیدا میکنه،
اون ذره میاد اون نور رو جذب میکنه به خودش. آه. و دوباره یه سری فوتون ها از خودش تابش میکنه، از خودش میده بیرون.
از خودش تابش میکنه. بله. یا بازتاب میده؟
نه بازتاب نمیکنه، جذبش میکنه، ارتعاشش میره بالا، به خاطر اون ارتعاش یه سری فوتون از خودش میده بیرون.
مثل اینکه مثلا یه شیشه رنگی رو جلوی یه نور بگیریم دیگه، اون نوره رنگش عوض شده دیگه.
دقیقاً رنگش عوض شده. ولی اتفاقی که میفته برای پراکندگی اینجوریه، نور خورشید میاد میخوره به یه ذره اکسیژن. درسته؟
بله.
میشه به من بگی شما که مسلطی به فیزیک؟
نه من مسلط نیستم. اگر مسلط بودم که
آخه فاز مسلط بودم برداشت عزیزم.
نه قربان، گفتم فقط دیدم، انقدر دیدیم توی اینستاگرام که دیگه چشممون دیگه به نوعی درد گرفت.
خب خوب شد پس مطرح کردم، چون قراره که اون برداشت اشتباهی که از
بله.
پدیده داشتی اصلاحش بخوایش میکنم.
بله. میشه بفهمید که این پراکندگی بالاخره چی میشه؟ این پراکندگی باعث میشه که نور از لایه جو زمین برسه به سطح ماه. نور خیلی خیلی کمی هست ولی
بله.
به هر حال داره نور میرسه.
حالا همین
این نور همون نور خورشیده.
نور خورشید تو دلش چه رنگایی وجود داره؟
رنگ سفید، شبیه همون رنگ رنگی کمانه دیگه. اگر بخوایم طیفش رو باز بکنیم،
بله، قرمز، آبی، زرد،
تا بنفش دیگه.
خدمتتون البته من به ترتیب نگفتم این رنگ ها هر کدومشون طول موج خودشونو دارن.
بله.
خب پراکندگی که خدمتتون گفتم یعنی اینکه نور خورشید توسط ذره‌ای مثل اکسیژن جذب میشه، بعد اون اکسیژنه نوری رو که جذب کرده میاد اصطلاحاً پخشش میکنه.
بله.
پراکندش میکنه.
بله.
خب این میزان پراکندگی برای رنگ‌های مختلف متفاوته.
بله.
و کاملاً با طول موج رابطه عکس داره.
آها.
یعنی هر چقدر طول موج کمتر باشه بیشتر اون رنگ رو پراکنده میکنه.
پراکنده کردنم، یعنی که نور
میکنه.
آبی پخش میشه،
خیلی پخش میشه،
ولی نور قرمز به دلیل که طول موجش بزرگه
بله.
عبور میکنه،
کمتر پخش میشه،
کمتر پخش میشه.
عبور کردن یعنی اینکه بیاد از یک مانعی، مانع شفافی رد شه بره. اون ذره میاد نور قرمز رو جذب میکنه و اونو مثلا در یک راستایی بهش برخورد کرده، میاد اونو پخشش میکنه. چون نور قرمز رو کم پخش میکنه، انگار داره مسیر حرکتش رو یک کوچولو منحرف میکنه
بله.
و کنار زمین که نور خورشید رد میشه، رنگ آبی و بنفش و اینا خیلی پخش میشه. این قسمتش میاد تو زمین، این قسمتش میره تو فضا. ولی رنگ قرمز چون کم پخش میشه، یک کوچولو مسیرش منحرف میشه و به سمت ماه که پشت خورشید قرار داره میره و بهش برخورد میکنه. انگار ما چراغ قرمز روشن کردیم سمت ماه و این میشه ماه قرمز یا ماه خونی.
بله.
جذاب بود نه؟ یعنی برم موضوع بعدی.
بله لطفا.
موضوع بعدی. بله. حتما حتما.
استاد ببخشید، موسوی الان اومده با مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری، میخواین اون بخشو بشنویم؟
بله حتما. اول بیاد بگه کجا بوده.
الان میاد دیگه، الان
بله.
خبرشو بخونیم.
منیزیم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم صرفه‌جویی 2.5 میلیون دلاری با بومی‌سازی نانوسیلیکا در صنعت رنگ و پلاستیک. پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان با تولید نانوسیلیکا در 4 گرید مختلف، تحولی در صنعت رنگ ساختمان و ارتقای کیفیت لاستیک‌های داخلی رقم زدند. اقدامی که سالانه حدود 2.5 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد. به گفته کارشناسان، استفاده سنتی از دوده در تولید لاستیک معایبی چون آلودگی زیست محیطی در زمان بازیافت و کاهش کیفیت محصول رو به همراه داره. نانوسیلیکا ضمن رفع این مشکلات باعث چسبندگی بهتر اجزای لاستیک، افزایش دوام و بهبود عمل کرده اون در تماس با جاده میشه. این محصول علاوه بر صنعت لاستیک در صنایع رنگ و پوشش و حتی بخش کشاورزی هم کاربرد داره و پژوهشگران با عرضه اون به بازار زمینه ارائه راهکارهای نوآورانه برای کاهش واردات و بهبود شرایط زیست محیطی کشور رو فراهم کردن. درمان پیرچشمی با قطره چشمی جدید. پژوهشگران آرژانتینی با ساخت قطره‌های چشمی حاوی پیلوکارپین و دیکلوفناک موفق شدند بینایی نزدیک رو در 99% بیماران مبتلا به پیرچشمی بهبود ببخشند. این مطالعه روی 766 بیمار نشون داد استفاده از قطره 2-3 بار در روز میتونه تا 2 سال اثر ماندگار داشته باشه و بیماران بعد از مصرف قادر به خواندن 2-3 خط بیشتر در نمودار بینایی سنجی شدند. پیلوکارپین با تنگ کردن مردمک تمرکز چشم رو تقویت و دیکلوفناک التهاب ناشی از اون رو کاهش میده. عوارض جانبی گزارش شده خفیف بوده و شامل تاری دید، سوزش چشم و سردرد بوده. این قطره ها میتونن جایگزینی غیر تهاجمی برای عینک مطالعه و برخی روش های جراحی باشند و امید تازه‌ای در درمان پیرچشمی ایجاد کنند. و در پایان کافئین کیفیت خون اهدایی رو کاهش میده. تحقیقات جدید نشون میده مصرف کافئین به عنوان پرمصرفترین ماده روانگردان جهان میتونه باعث آسیب پذیری بیشتر گلبول‌های قرمز در ذخیره سازی و کاهش اثر بخشی انتقال خون باشه. این یافته‌ها تاکید میکنه که سبک زندگی و مصرف کافئین باید در برنامه‌های اهدایی خون مد نظر قرار بگیره. تغییرات موقتی در مصرف کافئین قبل از اهدای خون ممکنه اثرات منفی اون رو کاهش بده و همچنین توضیح میده که افزایش کنترل شده استرس اکسیداتیو ناشی از کافئین میتونه سلامت عمومی رو تقویت کنه. ممنونم که با آلومینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صدای ما رو صبحتون بخیر از کلاس درس رادیو میشنوید. استاد پای تخته هستن آقای مهرداد بیگلو و دارن سعی میکنن که فیزیک رو خیلی جذاب به ما توضیح بدن.
موضوع اولی که گفتیم میخوایم بریم سراغ موضوع دوم.
موضوع جذاب دوم.
موضوع جذاب. بله.
خیلی
اصلا همه موضوعاتی که امروز ما میگیم جذابه.
بله.
خب سیاوش میدونم که به حیات وحش خیلی علاقه داری درسته؟
بله. مخصوصا
خب
به
خرس قطبی مخصوصا به
هیچ میخواستم بگم به گاو خیلی علاقمند هستم استاد.
چرا به گاو؟
به این دلیل که از شیرش استفاده میشه، از گوشتش استفاده میشه، از شاخش استفاده میکنن، دمش، پوستش، از همه جاش ظاهرا استفاده
میشه. آره خیلی حیوان مفیدی.
خیلی حیوان مفیدیه برای انسان. به هر حال گاو بودنم عالمی داره.
خوشحالم که اینقدر عمیق به گاو نگاه کردی سیاوش جان.
امیدوارم اونم به من همینطوری نگاه کنه.
منم امیدوارم. در رابطه با خرس قطبی نظرت چیه؟
خرس قطبی خیلی جالبه. موهای تنش سفید نیستش استاد. می‌خواستم فقط در جریان بذارم اگه اینو می‌خوایم بگین بگم بلدم.
نه اینو نمیخواستم بگم. راجب موش میخواستم صحبت کنم.
ولی موش یا خرس؟
مویش.
آها مویش. آه.
چرا ایراد میگیری از من؟
من استاد فقط سوال کردم. من اینجا فقط سوال میپرسم.
آره موی خرس از نظر فیزیکی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم
جالبه.
یه ماجرای خیلی جالبی داره. البته یکی از نکات جالبش همین سفید نبودنشه که دوست دارم الان بر بچه‌ها توضیح بدی که چرا سفید نیست.
آقا اجازه ببین، موضوع اینه که موی بدن خرس رنگش رنگ شفافه، عین این سیما هستش که فیبر نوری و اینا
بله.
شبیه اونه و چون تراکمش خیلی خیلی زیاده و در واقع داره بازتاب نور رو منتقل میکنه بله. نور پیرامون خرس قطبی هم سفیده دیگه، به خاطر اون برف و اون روشنایی آفتاب و بازتاب هایی که اتفاق میفته، بنابراین ما به شکل کلی خرس قطبی رو سفید رنگ
میبینیم. تقریبا درست بود، ولی جالبه بهت
داد بیداد
جالبه بهت بگم نه تقریبا درست گفتی
بل.
مثل ماه خونی نبود که اصلا درست نگفته باشی.
بله متشکرم.
خواهش میکنم.
کجاش غلط گفتم؟
دقیقاً برای همون ماجرای پراکندگیه که موی خرس قطبی هم سفید دیده میشه. ولی حالا چون راجع به پراکندگی صحبت کردیم، میخوام اون نکته که از قبل تو ذهنم بود رو بهت بگم. موی خرس قطبی باعث میشه که گرمای بدنش خیلی خوب حفظ بشه
بله.
و راحت توی اون دمای منفی بتونه بخوابه، لذت ببره بله. از محیط.
لذت که شاید نبره ولی به هر حال میتونه بخوابه.
باور کن لذت دیگه. اصلا دیدی چه جوری میخوابه؟
بله دیدم میخوابه دیگه. مثلا
با اون آرامشو دیدی؟
دیگه اگه منم اون زور رو داشتم بعد ناآرام بخوابم استاد.
اگه زورم داشته باشی جات سرد باشه ناآرام میخوابی
خب
دیگه.
جاش سرد نیست که.
خب
عایق بدنش در واقع
چرا
پوست عایقی داره؟
پوست نیست دقیقاً، موه
در واقع موه هم
آره.
پوست
حالا موه چه ویژگی داره که میتونه گرما رو خوب حفظ کنه به نظرت؟
در واقع مثل بقیه موجوداتی که مثلا پنگوئنا پرشون تبدیل شده به یه سری زائدهای مثل مو و این تراکمش جوری هستش که یه فضای عایقی رو ایجاد میکنه بین هر لایه تار مویی که کنار هم دیگه قرار میگیرن. یه فضای هوایی هستش که اون هوای عین در واقع پتو میمونه.
خب اون هوای کجاست؟ بین موهاست؟
بین موهاست؟
نه بین موها نیست.
کجاش؟
توی خود موهاست.
خود موها داخلشون آره. هواست؟
موی خرس قطبی شبیه به یه لوله تو خالیه،
مثلا یه سرنگ آمپول
دقیقا.
که مثلا توش پر هواست.
دقیقاً همینطوره.
هر کدوم از اون موها یه سرنگه.
دقیقاً همشون اینجوریان. و اون هوا میدونیم دیگه، چند جلسه قبل راجعش صحبت کرده بودم اگه
بله.
خاطرت باشه. عایق گرمای خوبیه یا بدیه؟
خوبیه دیگه.
عایق گرمای خیلی خوبیه.
خوب دیگه.
به خاطر اینکه نمیتونه گرما رو به خوبی از خودش عبور بده.
بله.
واسه همین انگار که دور تا دور خرس قطبی رو
پلاستیک کشیدن.
ما اومدیم لایه‌ای از هوا کشیدیم
هوا.
و اون هوا دقت بکنید بین موها که حالا اون هیچی، بین موها که قطعا هواست، ولی داخل خود موهای خرس قطبی هم چون لوله تو خالیه هوای و این باعث میشه که مثل یه پتو عمل بکنه.
استاد میتونم بپرسم که چطوری پتو ما رو گرم میکنه؟
پتو گرممون نمیکنه. پتو نمیذاره گرمای بدن ما از اون محیطی که حالا زیر پتو هست خارج بشه.
آها.
یعنی مثل یه هیتر یا مثل یک بخاری عمل نمیکنه.
آها.
اونا سیستمشون اینه که گرما تولید میکنن. مثلا بخاری نفتی اگه خاطرت باشه، نمیدونم خاطرت هست، سنت قد میده؟
بله.
الان کلاس چندمی؟
مثل مفسر 4 ساله من.
بخاری نفتی نفت رو میسوزوند، انرژی شیمیایی رو به گرمایی تولید میکرد. مثلا الان بخاری برقی برق رو به انرژی گرمایی تبدیل میکنه، ولی پتو گرما رو حفظ میکنه.
آها.
یعنی در حقیقت عایق، عایق کارش همینه، گرما رو رد نمیکنه.
چرا ملافه این کارو نمیکنه، پتو این کارو میکنه؟
بستگی به جنسشون داره
ما
دیگه.
ما ملافه‌هایی داریم که، یعنی پتوهایی داریم که به ضخامت خیلی خیلی نازکی هستند
بله.
ولی خیلی ما رو گرم می‌کنه،
خیلی عایق خوبی هستند. دقیقاً همون ساختار است دیگه. حالا اینکه چه موادی توشون به کار رفته نمیدونم، ولی خب با توجه به جنس ماده، یعنی لزوماً ضخامت نشون دهنده خوب بودن اون عایق نیست. عایق خیلی جنسش مهمه. جنس که میگم یعنی ساختار شیمیاییش مهمه
بله.
بعضیاشون عایق خیلی خوبی هن، یک لایه نازکشون ممکنه با یک عایق ضعیف دیگه، با یک لایه ضخیم عایق دیگری برابری بکنه.
استاد تخم و عسلی چقدر طول میکشه که تخم رو بذاریم توی آب بخواد عسلی بشه؟
بخواد عسلی نمیدونم، فکر کنم حدود مثلا 20 25 دقیقه طول بکشه. بس که به دمای آبم داره ها، نداره
20 تا 25 دقیقه استاد طول میکشه که عسلی بشه. ما تو
آب من آب پز عسخای میکنم.
اصلا آب پز اون که شما درست میکنید 20 25 دقیقه
آره.
دیگه تخم مرغ نیستش دیگه، میدونید دیگه که تخم آب پز نیستش دیگه، قلب سنگ هستش استاد. حالا درست نرمه ولی به هر نیازی نیست.
چرا نه 20 دقیقه من دیدم، بعد 20 دقیقه میذاری خوب نمیپزه.
20 دقیقه میذاری خوب نمیپزه
آره.
استاد زیر گاز روشن میکنید؟ ببخشید سوال میپرسم، فکر کنم ناراحت شید. عصبانی شدی؟
بله الان معلومه عصبانی شدم.
میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
نه نمیتونی بپرسی. خواهش میکنم بفهم. نه شوخی.
سوالم اینه که اگه میخوایم آب جوش بیاد برای اینکه تخم مرغ آب پز بکنیم، آیا چیزی هست که داخلش بریزیم که زودتر جوش بیاد؟ مثلا ما روی یخ رو زمین نمک میپاشیم که زودتر آب بشه.
خب زودتر جوش بیاد یعنی زمان کمتری بذاری
زمان برای سریعتر در واقع.
خب باید گرما رو بیشتر کنیم. میخوای با یه مقدار گرمای ثابت یعنی با یه شعله ثابت
بله.
یه کاری بکنی بله. که زودتر جوش بیاد.
مثلا سرکه بریزم، نمک بریزم، چی بریزم؟
اون به کمکت نمیاد.
چطور نمک میریزیم برف آب میشه؟ چطور نقطه جوش تغییر میکنه؟
نقطه جوش تغییر میکنه. مگه نمیخوای تخم مرغ خوب بپزی؟
بله.
پس باید اون آب گرمای لازم رو داشته باشه دیگه، درسته؟
بله. بله.
وقتی تو میای نمک بهش اضافه میکنی، نقطه جوش رو میاری پایین. خب مثلا میای آب رو یه کاری میکنی توی دمای 60 درجه به جای دمای 100 درجه به جوش بیاد. مثال میزنم، مثال عددی. خب حالا فرض کن که یه کاری کردی توی دمای 60 درجه به جوش بیاد، به نظر تخم مرغ توش زودتر میپزه؟
دیرتر میپزه؟
اصلا نمیپزه.
چرا؟
به خاطر اینکه زرده تخم مرغ برای پخته شدن حداقل به دمای 80 درجه نیاز داره. ولی آب جوشی که تو با نمک یا با کارهای دیگه‌ای اومدی نقطه جوشش رو آوردی، دیگه دماش از 60 درجه نمیتونه بالاتر بره.
حالا بگیم که با نمک این اتفاق نمیفته. بله. ولی اگر من ارتفاعمو از سطح دریا عوض بکنم، آب زودتر جوش میاد دیگه. مثلا اگر برم
البته یه نکته جالبی بهتون میگم، نمکو که اضافه میکنی نقطه جوش میره بالا، نمیاد پایین.
چرا؟ آره.
چون اضافه کردن ناخالصی نقطه جوشو میبره بالا. و نقطه ذوب رو هم میاره بالا. ببخشید، نقطه ذوب میبره پایین. عذرخواهی میکنم، باعث میشه که تو دمای پایین‌تر ذوب بشه یخ.
یعنی زودتر ذوب بشه،
زودتر
ولی
ذوب بشه،
دیرتر
به جوش بیاد.
بیاد.
واسه همینه که کوهنوردا وقتی میخوان مثلا تخم مرغ آب‌پز درست بکنن، وقتی که میرن بالای کوه، یه نکته الان داشتی میگفتی راجع به فشار. خب میرن بالای کوه، فشار کم میشه، زودتر جوش میاد.
زودتر جوش میاد.
آره، چون زودتر جوش میاد تخم مرغ نمیتونه درست بکنه. نمک اضافه میکنه که نقطه جوشش برگرده بالا دوباره.
آها، عجب.
آره. جالب بود. نه الان به فیزیک علاقه من. چند درصد علاقه من شدی به فیزیک؟
11%.
11 چجوری شد 11%؟
1% به خاطر اینکه شما رو علاقه مندم، 10% هم خود سوژه.
یعنی نقش من 1% بوده؟
نه.
الان جای من بودی واقعا خودتو اخراج نمی‌کردی از کلاس.
می‌خواید موسیقی گوش بکنید، میگن که برای بهتر کردن حال موسیقی گوش کردن.
موافقم.
علمینو تایید میکنه؟
نمیدونم، نظری ندارم راجبش.
پس موسیقی گوش کن.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم
خب سیاوش جان، میشه به بقیه هم اجازه بدی که سوال بپرسن؟
بله حتما.
چون من احساس میکنم الان فکر میکنی که کلاس برای توه.
نه شما میخواستید منو قانع کنید که فیزیک جذاب من 10% جذاب
شده. همه رو قانع کنم.
بله. میخواین از شارزایی بپرسین؟
بله.
کیرمن شارزایی تو هم مداخله کن دیگه، خودت تو بحث. نمیخوام.
یعنی چی نمیخوام؟
استاد نمیخواد دیگه، وقتی نمیخواد چیکار دارین باشه؟
خب اینکه نمیخواد یعنی توجهی به کلاس نداره.
بله. میخوام، من خودم خدمتتون هستم دیگه.
فکر کنم چاره دیگه نداری. خب الان میخوام برم سراغ سومین مثالی که میتونه تو رو به فیزیک و همینطور دنیای مهندسی علاقه‌مند بکنه. چیزی راجع به قنات شنیدی؟
بله.
میشه به من بگی قنات چیه؟
قنات
چرا تو همه چیو شنیدی با اینکه به فیزیک علاقه نداشی؟ آخه وقتی علاقه نداری نباید پیگیری کنی. انگار خیلی
به
پیگیری.
چه ربطی داره؟ قنات در واقع نهایتاً مکانیک سیالاته.
مکانیک سیالات چیه؟
بخش از فیزیکه. بله. حالا ولی بر فیزیک، اون فیزیکی که تو مدرسه درس میدن که نیستش که.
خب توی مدرسه که نمیتونن راجع به سیالات به اون شکل صحبت بکنن. اول باید مبانی فیزیک رو یاد بگیره دانشجو.
زنگ فیزیک زنگ محبوب من نیست. حالا شما بفهم.
خب من احساس میکنم تو نمیخوای زنگ محبوبت باشه. این خیلی فرق داره ها.
استاد این چیزی که شما میگید چپه علمه و میدونم که شما خیلی بهش علاقه ندارید. مگه شما علم غیب دارین استاد؟ از کجا میدید تو مغز من چی
میگذره؟ من گفتم فکر میکنم، اشتباه فکر میکنم. اگه اشتباه فکر میکنم تو میتونی بگی اشتباه فکر میکنی و نظر من
اگر ناراحت نمیشید استاد اشتباه فکر میکنی.
جدی میگی؟
قنات گفتید که چیه؟ من بگم که یه سوراخی یا یه حفره یه زیر زمین که جریان آب رو هدایت میکنه.
یه دونه سوراخه؟
سوراخ هایی هم هست، میتونه چندین سوراخ باشه. بعد مثلا
راجع به این سوراخ میشه بیشتر صحبت بکنی؟
این به نوعی بخش از مدیریت آب بوده که در روزگاری در ساختار مهندسی در ایران مخصوصا به کار برده میشده. نمیدونم آیا کشور دیگه هم قنات دارن یا نه، ولی فکر کنم که به نوعی در ایران خیلی توسعه یافته بوده در روزگاری. تا همین سالهای قبل هم استفاده میشده. من خیلی خوب یادمه که وقتی که کودک بودم، وقتی میخواستن چاه حفر بکنن، خیلی مراقب بودن که به قنات وارد نشه، به خاطر اینکه آلودگی رو منتقل میکردش به سیستم آبی که جریان آب زیرزمینی بوده و اینها. سالهاست که دیگه خیلی ازش استفاده نمیشه و خیلی بهش اهمیتی نمیدن، ولی اصول مهندسی درش خیلی حاکم بوده، به این دلیل که شما باید آب رو از پایین دست به فرادست میبردید. مثلا به نوعی در واقع جریان آب رو باید هدایت میکردید از جای به جای دیگه. مثلا فرض کنید از تجریش وقتی که میخوایم در تهران بریم مثلا به میدون راهن، خب یه سرپایینی خیلی زیاده و یک اختلاف ارتفاع قابل توجه. این که شما چطوری در واقع این حوضچه ها رو ایجاد بکنید، هی از جای به جای دیگه آب رو منتقل کنید که بتونید جریان رو هدایت بکنید، این کاری بوده که مقنی ها انجام میدادن. مقنی نمیدونم درست یا چاه کنن دیگه،
بله،
و کسایی که کار قنات میکردن. حالا نمیدونم مهندسای قنات رو چی میگفتن بهش
اون موقع، چی میگفتن؟
بله
منم نمیدونم، منم فقط مقنی رو میدونم. ولی برای کندن قنات یه مجموعه افرادی لازم بوده که حالا اون نفر اولی که میره میچرخه قنات رو پیدا میکنه، اون خیلی نقش فنی و جالبی داشته. یعنی خیلی باید مسلط میبوده به اون منطقه.
یعنی باید میرفته سرچشمه پیدا میکرده.
همینو میخوام الان بگم. اول یه کوچولو مثلا در حد یه دقیقه میخوام توضیح بدم که چرا اصلا قنات، چرا قنات میکندن ایران. خب یه قسمت عمدهیش بیابانیه دیگه، درسته؟
بله.
و تو اون قسمتهای بیابانی برای اینکه به آب برسن چاه میکندن. چاه شکلش چجوریه؟
یه استوانه از بالا به پایین،
درسته؟ برای اینکه آب رو بتونن از چاه بیارن بیرون سختی میکشیدن، واسه اینکه باید یه تنابی میومده، یه سطلی میومده داخل، بعد اونو میکشیدن بالا. به نظرت ایراد این کار چیه؟ چی بوده یا چیا بوده؟
ایراد این کار این بوده که آدمایی که مثل من پشت بازو نداشتن براشون سخت بوده که این دلو رو بخوام بکشن بیارن بالا.
این یکیش. مثلا فرض کن میخواستی کشاورزی بکنی،
بله،
یه تعداد خیلی زیادی دار و درخت داری، میشه هی سطل بکشی بیرون؟
شدنش که میشه، ولی خب خیلی سخته دیگه.
توی همه فصل‌ها اگه بخوای آب رو همیشه در اختیار داشته باشی، بهتره به جای اینکه آب رو با دلق یا سطل بکشی بیرون، آب رو جاری بکنی. یعنی آب رو هدایت بکنی، نهر آب داشته باشی،
بله،
یا رود داشته باشی. بله.
درسته که گرفتاری ما در کشاورزیمون هنوز هم همین سیستم غرقابی هستش که شما، بله، بهش خیلی علاقه داری.
من علاقه ندارم. نه میخوام فلسفه شکلی.
بله. بله.
با من مشکلی داری؟
نه استاد، آخه مسئله بحران جدی آب، بله، در کشور هستش.
من دارم بخشش هم به کشاورزی صحبت میکنم.
بله ببخش.
قنات برای 3000 سال پیش حداقل. خب واسه اینکه این کارو بکنن، یعنی آب سفره‌های زیرزمینی رو جاری بکنن، به جای چاه عمودی نیاز به چاه افقی بوده، درسته؟
بله.
که بتونن آب رو، آب سفره‌های زیرزمینی رو جاری بکنن. اول باید اون سفره زیرزمینی پیدا می‌شده دیگه.
بله.
اون مهندس قنات میومده با توجه به اشرافی که به منطقه داشته، کوههایی که سیلاب توشون زیاد بوده رو میشناخته، مسیر سیلاب رو با توجه به حالا شسته شدن اون مسیر تشخیص میداده، به پوشش گیاهی دقت میکرده، یه جایی رو با در نظر گرفتن همه اینها بالای کوه انتخاب میکرده که احتمال میداده اگر اونجا رو بکنن به آب میرسن. میکندن مثلا نمیدونم 30 متر، 40 متر، 50 متر. مثلا توی قنات قصبه گناباد این ارتفاع حدود 1 کیلومتره که کندن به سمت پایین رفته. خیلی زیاده ها، خیلی
کندن زیاده. میدیدن نمیرسن، آره، پایین.
خب برای این که بفهمن که آب بوده یا نبوده، به این چاه نیاز بوده. به این چاه اون موقع میگفتن چاه گمانه، چون برای گمانه زنیه دیگه. اگر به آب میرسیدن که اسم اون چاه عوض میشد، میشد مادر چاه. اگرم به آب نمیرسن که هیچ. خب بعد از این که اون چاه اصطلاحاً مادر چاه رو پیدا میکردن و به آب میرسیدن، بعد اون سفره زیرزمینی و افقی توی کانال یا دالان افقی جاری میکردن. واسه این کار نیازمند یک دالانی بودن که یک شیب خیلی ملایمی داشته باشه، شیبش خیلی زیاد نباشه. چون اگه شیبش خیلی زیاد باشه باعث شسته شدن کف کانال میشه و اصلا اون آب خیلی قابل استفاده نخواهد بود، یعنی فرسایشش خیلی زیاد میشده. یک کانال افقی با یک شیب ملایم باید کنده بشه که اون آب سفره زیرزمینی رو برسونه به دست آدم‌ها. حالا برای اینکه این دالانه رو بتونن حفر بکنن، از اون چاه اصلیه باید مثلا 100 متر میومدن پایین‌تر از کوه، یه چاه دیگه می‌کندن. دوباره 100 متر دیگه میومدن، یه چاه دیگه.
چاه.
همه اینا واسه اینکه می‌خوان مسیر افقی حفظ کنن دیگه.
بله.
برای اینکه مسیر افقی حفظ بشه، باید انتهای همه این چاه‌ها توی یک راستا قرار می‌گرفته.
چیکار سخت؟
خیلی کار سختیه. و برای این کار باید یه مهندسی خیلی عجیب غریبی انجام میدن. میدادن. میومدن یه پایه ای رو به اسم پایه های تراسکشی، یه پایه چوبی که روی یه کفه افقی مثلا مستطیلی قرار داره، دو تا از اینا ور میداشتن، یه دونش رو میذاشتن دمه چاه اصلی که بالای کوهه، یه دونش هم میوردن 100 متر پایین تر. اینا ارتفاعشون یکی بوده دیگه.
بله.
یه نخی رو از اون پایه اول وصل میکردن به پایه دوم، این نخه با شاغول صافش میکردن افقی، یه نخ دیگرم موازی با سطح زمین میکشیدن. یه شکل هندسی پدید میاد. چه شکلی؟
یه زاویه است دیگه، یه شکل مثلثه.
دقیقاً یه مثلثه. یه مثلث قائم الزاویه در میاد.
بله.
ارتفاع اون مثلث قائم الزاویه،
اون میگفت چاه چقدر کنی؟
دقیقاً اختلاف ارتفاع چاه اول با چاه دوم نشون میداد.
عجب، چقدر جالب.
بعد همینجوری میرفتن سراغ چاه بعدی.
بله.
میرفتن تا نهایتاً میرسیدن به جایی که صفر میشد ارتفاع. درسته؟
که آب میتونه دیگه بیاد رو،
یعنی سطح. یعنی اون آخرین قسمت، آخرین چاه ما، آخرین جایی که اختلاف ارتفاع صفر میشه جایی که ما همترازیم با کف چاه اول.
بله.
اونجا رو اسمشو میذاشتن مظهر قنات. از اونجا باید شروع میکردن کندن و به صورت مستقیم میرفتن تا برسن به انتهای مادرچاه.
آه، چرا باید به مادرچاه دوباره برگردن؟
چون سفره زیرزمینی آب اونجا بوده دیگه.
آها، عجب. چقدر
واسه همینه که برای اینکه شما میخوای ببینی مثلا یه سری چاه ها قنات هست یا نه، باید عکس هواییشو نگاه بکنی
ببینی آیا
چند تا چاه متوالی پشت سر هم دیگه و توی یک مسیر مستقیم باید باشه.
چقدر جالب.
آره.
استاد شما خیلی خوب قصه میگید. فقط یه خود آرومتر ممکن صحبت بکنین چون بچه‌ها همه خوابیدن. بریم یه بخشی از برنامه رو بشنویم.
عجب دانش آموزی هست.
شما رادیوم را میشنوید.
سلام، سینا لهراسبی هستم و اینجا نگاهی خواهیم داشت به نقش فناوری هسته‌ای در تصفیه فاضلاب، مدیریت پسماند و ضد عفونی تجهیزات پزشکی. آب و محیط زیست با ارزش‌ترین سرمایه‌های ما هستند. با گسترش شهرنشینی و رشد صنایع، فاضلاب شهری، پساب‌های صنعتی و پسماندهای بیمارستانی به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شدند. اما علم هسته‌ای در این میدان هم راهکارهای کارآمدی رو در اختیار بشر قرار داد. نخست در زمینه تصفیه فاضلاب، پرتوهای گاما و الکترونی این توانایی رو دارن که باکتری‌ها، ویروس‌ها و عوامل بیماریزا رو نابود کنن. این روش جایگزین مناسبی برای کلورزنی هست، چون برخلاف کلور محصولات جانبی خطرناک تولید نمیشن. کاربرد دیگه در کاهش آلودگی‌های شیمیایی هست. بسیاری از پساب‌های صنعتی حاوی ترکیباتی سمی و مقاوم مثل رنگ‌های شیمیایی، مواد نفتی و حتی آفتکش ها هستن. پرتوها این ترکیبات پیچیده و سمی رو تجزیه میکنن و خطرشون رو به حداقل میرسونن. چنین فرایندی در صنایعی مثل پتروشیمی، نساجی و داروسازی بسیار حیاتیه. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. مدیریت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی هم با کمک تکنیک‌های هسته‌ای متحول شده. تجهیزات پزشکی حساس با تابش گاما استریل میشن. این شیوه هیچ آسیبی به ابزار وارد نمی‌کنه، اما تضمین میکنه که هیچ میکروبی بر روی تجهیزات پزشکی باقی نمیمونه. همچنین پسماندهای بیمارستانی که میتونن منبع انتقال بیماری باشن با پرتودهی کاملا بی خطر میشن. در صنایع بزرگ مثل پالایشگاه‌ها، پرتوها برای کاهش سمیت و بی خطرسازی پسابهای آلوده به کار میرن. به این ترتیب فناوری هسته‌ای نشون میده که تنها محدود به تولید برق یا تحقیقات علمی نیست، بلکه در قلب زندگی روزمره ما حضور داره و در حفاظت از سلامت جامعه و محیط زیست نقشی کلیدی ایفا میکنه. کاربرد فناوری‌های هسته‌ای بیشتر از اون چیزی هست که فکرش رو میکنیم. ممنون از اینکه همراه من بودید. خدا نگهدار.
شما صحبت داری؟ میشه کلاس من شروع کنم؟ مگه من معلم نیستم؟
ببخش.
چرا هر موقع برمیگردیم شما باید شروع کنی؟
میشه آروم تر بگید بچه ها خوابن آره. بگلو.
خب الان فقط خودم خودتی مثل این که ولی خوابن آره.
عالیه استاد.
الان به فیزیک و مهندسی علاقه من
شدی؟ نه این که دیگه مهندسی بودش دیگه. فیزیکش کجا بود؟
عجب.
میشه یه مثال دیگه بگید که شاید من جذب فیزیک شدم؟
شاید جذب فیزیک بشید.
شما هی میخواهید سعی کنید که زنگ فیزیک رو نگه دارید، ولی ممکنه بچه ها رأی بدن که بهتره که به جای زنگ فیزیک زنگ دیگه داشته باشید.
مثلا چه زنگ؟
مثلا زنگ مهارت‌های زندگی.
خیلی خوبه، من خودم موافقم.
خب پس میخواین برنامه تموم کنیم؟ برنامه تموم کنیم.
خب اهل فوتبال هستی یا نه؟
قبلا تماشا میکردم. خب
احساس میکنم داری میخوابی.
من
میخوام بری دست صورتتو آب بزنی.
میخوام بچه های دیگه بیدار نشن استاد، چون همه سر کلاس خوابیدن. انقدر بحث شما شیرین بودش و لحنتون. برنامه شب بخیر کوچولو رو تو رادیو نشدی دکتر؟ ببخشید دکتر.
نه آقای به خدا بعد ببین الان دیگه کارت از اخراج گذشته، دعوت اولیا باید بشی با این نحوه صحبت کردن.
میشه
نه واقعا حالا یه دقیقه جدای شوخی. معلمای شما چی میکشیدن آقای صفاری؟
من اون موقع خیلی آدم ساکتی بودم. الان
چی شد که اینجوری شد؟
نمیدونم چی شد که اینجوری شد، ولی به رفیق ناباب مهرجو، تقصیر مهرجو استاد ببخشید.
خب حالا الان که نیست، بذار یه زمانی که بود میتونستن خودش دفاع بکنه
دفاع کنه،
چون شاید یه سری صحبت ها همون داشته باشه.
بله حتما خیلی صحبت داره، همیشه خیلی صحبت داره، یه سری صحبت نداره. میشه یک جلوه دیگه از فیزیک در زندگیمون رو بگید که آره. شاید هممون جذب فیزیک بشیم.
دلیل این که پرسیدم به فوتبال علاقه داری یا نه این بود که میخوام برم سراغ فوتبالی، مثال فوتبالی بزنم.
چه خوب.
یه ضربه ایستگاهی خیلی معروف و خفن روبرتو کارلوس داشت توی بازی برزیل با فرانسه، قطعا یادته چون سن شما فکر کنم قدید.
بله یادم فکر میکنم.
خب میشه به من بگی ویژگی بارز اون ضربه چی بود؟
خیلی محکم زد.
یه ویژگی بارز دیگه؟
گل شد.
و سومین ویژگی بارز چرا گل شد؟
چون دروازه‌بان حواسش نبود.
اتفاقا خیلی حواسش بود دروازه‌بان، فکر نمی‌کرد گل بشه چون اصلا توپ داشت به سمت اوت می‌رفت.
چون دور بود.
یه نکته‌ای هست.
بله.
وقتی که یه نفر همه سوالا رو غلط جواب میده، همه سوالا رو، یعنی جواب درستو میدونه که غلط جواب میده.
الان من همه سوالا رو غلط جواب دادم.
میشه جواب درستو بدی؟
بیادم نیستش استاد، دیدم سعی می‌کنم که به یاد بیارم که علتش چی بود که اون گل به ثمر نشست.
توپ داشت به سمت اوت میرفت.
بله
مسیر حرکتش
بود، یه دفعه حرکت کرد. آره دیگه
اصلا توپ رو از بغل دیوار دفاعی
بله.
زد، یعنی توپ
بله.
با دیوار دفاعی خیلی بله. فاصله داشت بله. سمت راست دیوار دفاعی
بله.
زد
از خب. دیوار دفاعی انگار یه قوسی خورد رد شد.
آره اصلا به خاطر همین قوسه بهش میگن ضربه موزی، چون اون قوسه بله. شبیه به یک موز بود بله. آره. این اتفاق نشون داد که حالا فیزیک توی فوتبال به شدت میتونه کاربرد داشته باشه، هرچند ممکنه که خود روبرتو کارلوس از نظر فیزیکی ندونه که چی کار کرده،
ولی به هر حال میدونه با گوشه پا باید بزنه.
آره ولی
میدونسته
که با کجای پا به کجای توپ و با چه شدتی بزنه که توپ یه همچین مسیر منحنی رو طی بکنه.
بله.
این اتفاق میدونی چرا میفته؟ به خاطر یه پدیده به اسم اصل برنولی و یه پدیده دیگه هم هست که زیر شاخه اصل برنولیه. اینو فقط میگم که اسمشو شنیده باشی، بهش اثر مگنوس هم میگن. خب ولی اصلش همون اصل
برنولی یا مگنوس
جفتش یا نداریم جفتش آه. اثر مگنوس یه حالت خاصی از اثر برنولیه.
پس یعنی مگنوس برنولیه؟
مگنوس برنولیه. برنولی
مگنوس نیست.
مگنوس نیست. ببین مثل مجموعه و زیر مجموعه میمونه.
من بابامم ولی بابام من نیست.
شما باباتی بابات چرا؟
چون به هر حال من به نوعی خصوصیت وراثتی پدرم رو دارم دیگه، پدر و مادرم دارم، ولی من پدرم نیستم.
آره،
چون
آره،
پدرم منشه هستش.
مثال جالب، نمیدونم در رابطه با برنولی و مگنوس این میشه یا نه، ولی جالب بود مثالی که زدی. اصل برنولی میگه اگر شما بتونی اختلاف فشار ایجاد بکنی توی یک جسمی، دو طرف یک جسم، با ایجاد اختلاف سرعت میتونی مسیر حرکت توپ رو عوض بکنی، منحنی کنی، توپت دیگه به صورت مستقیم حرکت نکنه. حالا چجوری؟
خب
ضربه، چون فوتبالت خیلی خوبه میدونم، دیدم زنگ ورزش میری بازی میکنی، خوبم هد میزنی ظاهرا.
نه که قدم بلنده. خوب هد میزنم.
چجوری میشه یک ضربه کات دار زد؟
چطوری میشه؟
آره. یعنی توپو باید
شما
چجوری ضربه بزنید؟
با گوشه پاتون به گوشه توپ ضربه محکم میزنید که بین سر خوردن و ضربه زدن.
آره. برای حرکت توپ چه وضعیتی پیش میاد وقتی تو اینجوری بهش ضربه میزنی؟
اونو بعد از سوباسا بپرسید، من نمیدونم.
نه دیدی دیگه. خود توپ دور خودش میچرخه، یعنی این ضربه باعث میشه که توپ دور خودش بچرخه. وقتی تو مستقیم
فوتبالیستا دیدم، بله کارتون فوتبالیستا.
آره دیدی توپ میچرخه؟
بله بله.
تو اونجا دیدی؟ یعنی خود
خیلی متوقف رو آسمون و همه هم
قسمت عوض میشد دیگه، توپ رو آسمون بود میرفت هفته بعد قسمت بعد.
پس توپ میچرخه
وقتی دور خودش میچرخه و داره به سمت جلو حرکت میکنه، انگار داره هوا رو میشکافه. میتونیم یه جوره دیگه برعکس بکنیم ماجرا رو که درک بهتری داشته باشیم. به جای اینکه فرض کنیم توپ داره حرکت میکنه و هوا ساکنه، فرض کنیم توپ ساکنه و هوا داره حرکت میکنه.
بله.
این دوتا یه جوره، یعنی از نظر تأثیر فیزیکی
هوا
به یک شکل
میتونه بچرخه استاد.
هوا نمیچرخه، توپ میچرخه ولی ساکنه، به سمت جلو حرکت نمیکنه.
بله بله.
فقط داره دور خودش میچرخه.
بله بله.
یه جایی وایسه دور بله. خودش داره میچرخه و ما داریم هوا رو به سمت این توپ فوت میکنیم.
بله.
خب وقتی این اتفاق اتفاق میفته، خب هوا داره با یه سرعتی حرکت میکنه دیگه، نه؟
اگه مه باشه و دود باشه میتونیم ببینیم که اصلا چطوری داره وقتی برخورد میکنه به توپ،
چه اتفاقی براش میفته.
هوا شروع میکنه پاشیده شدن به پیرامون دیگه.
نه، پشتش این اتفاق میفته، در کنارش اینجوری نمیشه.
آها.
در کنارش هوا دقیقاً از دو طرف توپ، اگه حالا دو طرفش در نظر بگیریم، عبور میکنه. پشت توپ یه حالت مقشوش بودن برای هوا ایجاد میشه. حالا ما اطرافش برامون مهمه، کنارش مهمه، پشت توپ برامون مهم نیست. جریان هوا که داره از دو طرف توپ رد میشه، توپه داره دور خودش میچرخه دیگه، نه؟
بله.
یه طرف توپ جریان هوا با جهت چرخش توپ یکیه جهتشون، اون طرف فرق میکنه.
اون طرفی که در واقع فرق میکنه داره فشار میاره به توپ و باعث میشه که از خط مستقیمش خارج
آره.
بشه.
حالا چرا این اتفاق میفته؟ یه مفهومی ما توی فیزیک داریم به اسم سرعت نسبی. مثلا شما فرض کن رفتی روی پله برقی وایسادی، پله برقی داره رو به بالا حرکت
بله،
میکنه.
بله.
خودت هم روی پله برقی شروع میکنی حرکت کردن به سمت بالا.
بله.
کسی که از بیرون داره تو رو نگاه میکنه فکر میکنه تو رو داری با سرعت زیادی حرکت میکنی به سمت
بله.
بالا. چرا؟ چون سرعت تو با سرعت پله برقی جمع میشه. چون هم جهتین دیگه.
پس سریعتر میرسن.
انگار سریعتر میرسی.
انگار
نه، سریعتر میرسی، انگار داری با سرعت بیشتری حرکت بله. میکنی. و از اون طرف اگه پله برقی رو به پایین حرکت کنه، تو رو به بالا حرکت بکنی، اصلا اگه سرعتتون یکی باشه انگار ساکنی.
خنثا میشه.
خب این میشه سرعت نسبی. حالا این اتفاق برای دو طرف توپ میفته. اون طرف که هم جهتن سرعت نسبیش زیاده، اون طرفی که خلاف جهتن سرعت نسبیش کمه. اصل برنولی اینجا میاد وسط.
بله.
میگه جایی که سرعت هوا زیاد باشه، فشار کمه و جایی که سرعت هوا کم باشه، فشار زیاده. پس تو اومدی با اون ضربه کات داری که به توپ میزنی و توپو میچرخونی، آره، دو طرف توپ اختلاف فشار ایجاد میکنی.
باهم یه طرف هول میده اون طرفی رو
اصلا نیرو، این اختلاف فشار باعث ایجاد نیرو میشه دیگه.
بعد چطور در واقع این کات داره همینطوری با به جای که مثلا به شکل موز باشه، یعنی میره و برمیگرده دیگه، انگار به حالت قبلش داره برمیگرده، به خاطر اینه که دیگه چرخش
برمیگرده. نه نه، ببین این یه سرعت اولی توی یه جهتی داره.
بله.
خب مثلا فرض کن به سمت راست توپو شوت می‌کنی، اگه اختلاف فشار وجود نداشته باشه این به سمت راست همینجوری هی میره راست‌تر، ولی وقتی که تو یک نیروی به سمت چپ داری،
بله.
توپ به سمت راست حرکت می‌کنه، یک نیروی به سمت چپ داری، اگه این نیرو ثابت تا ابد ادامه داشته باشه و توپ همونجوری بچرخه، مسیرت اصلا یک مسیر دایره‌ای خواهد شد.
آها،
یعنی یک نیروی اصطلاحاً مثلا جانب مرکز میتونیم مثلا بهش بگیم، اگه مداوم ادامه داشته باشه. ها برابری نمیره برگرده.
خسته نباشین استاد.
تموم شد زنگ؟ زنگ خورد؟
نه نخورد، ولی میشه یه خورده زودتر تعطیل میکنیم، چون میزان داده‌ها و دیتایی که دادید انقدر زیاده که مغزمون نمیتونه پروسس کنه.
مغز شما یا مغز همه؟
من فکر کنم باید تغذیه‌مو عوض بکنم. مثلا فکر کنم امروز نون پنیر خوردم، بعد فردا نون پنیر گردو بخورم.
فردا فیزیک داریم؟
فردا نه فیزیک نداریم، ریاضی داریم.
خدا شکر که فردا فیزیک نداریم. خب الان به من بگو که موضعت نسبت به فیزیک چه تغییری کرد؟
خیلی جالبه.
بازم نگفتی موضوعت چه تغییری کرد، فقط گفتی خیلی جالبه. اینو که میدونستیم جالبه.
فکر کنم استاد صدای زنگ میاد، زنگو زدم.
عجب. خسته نباشی.
خسته نباشی. متشکرم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. زنگ فیزیک رو از پیش رو گذروندیم همراه با مهرداد بیگلو، فیزیک خوانده، معلم فیزیک. شما رو باید همین معلم فیزیک بگیم دیگه.
بله معلم، من فیزیک نخوندم آقای صفایی، من
هوافضا خونده بودید، متخصص هوافضایی که فیزیک درس میدن.
بله
بله،
خیلی ممنونم.
ممنون از شما، خیلی زنگ دلانگیزی بودش.
سلامت باشی.
حالا من سعی کردم نقش بچهای بله. تنبل کلاس رو بازی بکنم.
امیدوارم که مخاطبین استفاده کرده باشن.
فکر کنم تا الان همه قطع کردن رفتن سر کارشون.
کلاس تموم شده الان.
کلاس تموم شد. بله. خیلی متشکرم که شنونده این رادیو بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندم و کلی همکاران و عوامل زیادی که کمک میکنن که این برنامه به گوش شما برسه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.